الله أكبر.
الله أكبر يعني خدا بزرگ است.
الله خير الماكرين ولن يبغي لكم حكما يهوديا.
خدای ما از همه موشک ها و تانک های دشمن بزرگتر است.
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزه سيعود مخزيا.
فریاد الله اکبر سر می دهیم به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی.
الله اکبر
اللهم احیاء فی الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيئا.
خدای ما از همه دنیای دشمنان بزرگتر است.
الام تهزمكم فإن لا صوت الحدا ما زال فوريا. الله اكبر.
خدای ما ما را همیشه بزرگ میخواهد.
شیخ یعزمكم بی وقفته و یشد بحرن کان محنیا.
الله اکبر. های ما همچون موشک های تهرانی مقدم فتاح و سجی بر سر سگ هار منطقه فرود خواهد آمد. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.
يا حلم إبليس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا.
تكبير نشانه تصديق است، نشانه بيعت و نشانه تجديد عهد با محور مقاومت.
أن اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. این کوبنده ترین فریاد، برنده ترین سلاح بر سر کفر، بر سر جاهلیت است. الله اکبر میگوییم به نیابت از شهدای محور مقاومت.
هذه معركه نؤمن بها ونخوضها عن بصيره وسنشاوك فيها وسننتصر فيها ان شاء الله. اقول لكم سننتصر فيها ان شاء الله. لكن
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزه سيعود مخزيا.
ما الله اکبر گویان می آییم برای خواندن نماز فتح و پیروزی در مسجد الاقصی.
الله
الله
اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
بحر
آماده‌ایم، سربازان فرمانده‌ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده‌ایم. ما آماده‌ایم، پای قصه ایستاده‌ایم، ای طوفان الاقصی ما را افتاده‌ایم، را افتاده‌ایم. رجز بخوان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامام، تحرکو بسم الله الالامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون. اسمع اسمع يا صحيون.
ساعت 25 دقیقه اینجا تهران، جام جم ساختمان شیشه استودیو رادیو مقاومت با برنامه مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم. اما رسیدیم به میز سینما، بخشی که بقیده بسیاری از شنوندگان عزیز، دوستانی که در پیامک هایی که برای ما ارسال کرده بودن اعتقاد داشتن که یکی از بخش های مورد علاقه شون هست، بخشی که سوکان آن در دستان استاد مهدی عظیمی تهیه کننده با سابقه سینماست. استاد عظیمی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم،
ارادت بزرگواری عزیزید. استاد عظیمی، در مورد برنامه امشب، بخش امشب میز سینما هم یکمی صحبت کنیم. امشب قراره که به چه موضوعی بپردازیم؟
بحث ادامه دار ما در ارتباط با سینمای مقاومت و پیگیری این که چه وضعیتی الان داریم، آیا ازش راضی هستیم، راضی نیستیم، ارزیابی چی هست، و این که شغل‌های مختلفی که دوستان مهمان ما دارند، در ارتباط با این شغل صحبت میکنیم که چه ارزم بزرگتون که میتونن کمکی بکنن به ارتقاء سینما کشور.
بسیار عالی. استاد، همکاران شروع میکنن که ارتباط ما هم با مهمان عزیزمون گویا
برقرار شد. جناب آقای شفق هستن ایشون، آقای ناصر شفق. ایشون هم در واقع رئیس بنده بودن مدت ها و هنوز هم هستن البته، و و عرضم به حضورتون که بنیانگذار انجمن سینمای انقلاب دفاع مقدس بودن و در واقع از اولین کسایی که این دغدغه رو بین مسئولین جا انداختن تا به سینمای دفاع مقدس فکر بکنن ایشون بودن، و انشالله که امیدوارم امشب بتونیم از ایشون خوب بهره برداریم.
بسیار عالی استاد، من با شما خداحافظی میکنم. از اینجای برنامه سکان در دستان شما و میشنویم گفتگوی جذاب شما رو با جناب آقای شفق.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. جناب آقای ناصر خان شفق سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب، من هم خدمت جناب عالی و دستان در کاران برنامه و شنوندگان عزیز سلام.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ما در این رادیو مقاومت تقریبا 3-4 سالی هستش که در ارتباط با سینمای انقلاب، سینمای مقاومت، سینمای استراتژیک و عموما بحث‌های مربوط به سینما از یک نگاه در واقع وجه انقلابی به اون نگاه میکنیم و مهمانان عزیزی رو دعوت میکنیم و در این موضوع باشون گپ و گفت کنتی داریم و بحثایی رو ادامه میدیم. امشب خوشحالیم که شما دعوت ما رو پذیرفتید و در واقع اصلا بایستی از روز اول ما فقط با شما صحبت میکردیم، و چون جنابالی جز بنیانگذاران که نه، اصل بنیانگذار سینمای مقاومت یا انجمن سینمای انقلاب دفاع مقدس بودید و بنده هم سالها به عنوان یک نیروی انجمن سینمای دفاع مقدس در خدمت شما بودم به عنوان یک همکار. خیلی خوشحالم که تشریف آوردید، در خدمت شما هستم.
من هم خیلی خوشحالم که یه همچی برنامه رو رادیو پخش میکنه و واقعیتش خبر نداشتم، و قطعا اگر خبر داشتم خب طبیعتا بیشتر برنامه رو گوش میکردم، و امیدوار هستم که برنامه خوبی بشه
انشالله. یکی از در واقع گله های من از تهیه کننده برنامه که اینجا صدای ما رو میشنون همینه که از اون روز اول اعلام کردیم که با توجه به این که رادیو مقاومت یه مقدار کمتر شناخته شده است، اگر دوستان از طریق شبکه های اجتماعی فعالیت بیشتری بکنن برای شناساندن این برنامه، حتما شنوندگان عزیز بیشتری رو به جرگه این شنوندگان این رادیو اضافه خواهند کرد. ولی با این حال خدا رو شکر اونجوری که حالا اطلاعات میدن و دوستان صحبت میکنن، اقبال خوبی هم شده راجع به این برنامه و نظرات خدا رو شکر بر اساس اون چیزی که من شنیدم نظرات خوبی هم دادن نسبت به این برنامه، ما خوشحال هستیم. به هر حال موضوع سینمای انقلاب دفاع مقدس یه موضوع جذابی هست در کشور و اینکه دوستان دوست دارن راجع به اون اظهار نظر بکنن، به همین دلیل به این برنامه هم بیشتر توجه میکنند.
خب قطعاً همینطوره، به دلیل اینکه با توجه به اینکه خب رادیو به نسبت در واقع تصویر تلویزیون و سینما در واقع رسانه سریع‌تر و قوی‌تری به لحاظ سرعت هست و این میتونه در واقع یه همچین برنامه میتونه مثل روایت فتح تلویزیون باشه که خب بسیاری از عاشقان در واقع این برنامه به نوعی عمرشون رو، وقتشون رو، در واقع مویشون رو در این راه سپید کردند، طبیعتاً میتونه رادیو هم یه همچی برنامه رو به مسابقه روایت پد داشته بود و برنامه قوی بشه
انشالله. ما بحثمون رو اینجوری شروع میکنیم که آخرش رو بگم چی میشه بحث ما انشالله. آخرش این میشه که خب جناب علی به عنوان یک تهیه کننده، البته شما در همه زمین ها هستید، هم تهیه کننده اید، هم فیلمنامه نویسید، هم نویسنده اید، هم شاعرید، هم مدیرید، الحمدلله ذوالفنونید، ولی حالا به خصوص ما در ارتباط با تهیه کنندگی جناب علی بیشتر صحبت میکنیم و سوال نهایی ما دوست داریم آخر بحثمون به اینجا برسه که خب به عنوان یک تهیه کننده چیکار میشه کرد که سینمای مقاومت ارتقاء بیشتری نسبت به وضعیتی که الان داره پیدا بکنه. اما حالا مقدمه اون این هستش که از جناب علی بپرسیم ارزیابی کلی شما از سینمای مقاومت در کشور خودمون و احیانا اگر در ارتباط به خارج از ایران هم بتونین توضیحی بدید ممنون میشیم، یا ارزیابی کلی از سینمای مقاومت بدید.
عرض بکنم که خب واژه مقاومت همونطور که خود واژه بیانگر موضوع هست، عرض بکنم که کلمه ایست که به نوعی در واقع این مطلب رو باید اینجوری بیان بکنیم که مقاومت کی اتفاق میفته؟ زمانی که ظلمی اتفاق بیفته و کسی برای گرفتن اون حق و حقوق خودش یا سرزمینش یا مردمش، عرض بکنم که مقاومت بکنه، عکس العمل نشون بده. خب وقتی که چنین واژه‌ای هست طبیعتاً این فراگیره، شاید نشه فقط بحث عرصه جنگ رو در واقع براش اطلاق کرد، چون که عرصه مقاومت همون دفاع مقدس، دفاع مقدس هم همون مقاومته، ولی خب سینمای جنگ یه مقدار خب متفاوت میشه، اون برای سرگرمیه، برای در واقع به نوعی هیجان اکشن بودنش و جذب مخاطب یا مواردی از این دست. اون تو سینمای دفاع مقدس و سینمای مقاومت طبیعتاً در واقع یک هدف رو دنبال میکنن و به هم شبیه هم، و اگر بگیم که فقط این سینما در ایران شکل گرفته، هم باز در واقع تاریخ سینمای مقاومت رو خوب نگاه کردیم، شاید بتوان گفت، البته باید فرصت کافی باشه که این رو کامل توضیح داد، سینمای مقاومت عموما در اولین سالهای حضورش در دهه‌های 1900 میلادی بگیم، به نوعی در
اوائل ایجاد سینما،
بله در اوائل ایجاد سینما توسط در واقع امریکایی ها و اروپایی ها پا به میدان عرصه ظهور گذاشت. علتش هم اینه که خب اون اوائلش که سینما به وجود آمده بود چون شکل تفریحی داشت خیلی جدی گرفته نمی شد و بیشتر عرض بکنم که فضای اون نو بودنش، اختراع بودنش خودش جذابیت داشت، مثل عرض بکنم شهر فرهنگ های قدیمی تر. ولی وقتی که متوجه شدیم که سینما و شهر و انسان متوجه شد که از سینما میتونه برای بیان اندیشه و بیان تفکر و عرض بکنم که بر روحانیت تفکر و اندیشه خودش میتونه استفاده بکنه، خب طبیعتاً با توجه به فضای بازتری هم که اون موقع بود، این توسط در واقع اندیشمندان اروپایی و آمریکایی در واقع شکل گرفت و ما به همین خاطر میبینیم که فیلم‌های بسیار بسیار قدرتمندی در تاریخ سینما برای سینمای مقاومت در دهه‌های مختلف با تمام سبک‌های سینمایی، مثل سینمای در واقع بگیم آلمان، عرض بکنم
فرانسه،
ایتالیا، بعد موجنوی فرانسه و عرض بکنم که
حتی خود امریکا.
بله خود امریکا، که اتفاقا میخوام به این برسم که بالاترین کشوری که به سینمای مقاومت در واقع اهمیت میده در واقع سینمای امریکا. سینمای امریکا
مقاومت به معنای عامش،
مقاومت به معنای در واقع اندیشه خودش درست. یا حتی بلفرض مثلا شاید بگیم ضد مقاومت، یا بگیم که بلفرض مثلا تهاجم، یا بگیم بلفرض مثلا به خدمت گرفتن اندیشه در خدمت در واقع،
یعنی یک سینمای تبلیغاتی بهره برداری از سینما برای پیشبرد اهداف،
نه سینمای تبلیغاتی بله، سینمای در واقع اندیشمندش هم در درونش
بله، بله، بله.
و وقتی که ما میبینیم که فیلم‌های بسیار بسیار زیادی ساخته میشه و این سینما شکل گرفت و طبیعتاً خب جاهای مختلفی انقلاب‌هایی به وجود اومد و در مقابلش هم خب سینمای روسیه هم روی کرده سینمای مقاومت رو به اصطلاح به وجود آورد و طبیعتاً همیشه ضد قهرمان‌ها در واقع آلمانی بودن و قهرمان‌ها انگلیسی آمریکایی بودن و تو روس‌ها هم در واقع قهرمان‌ها ژنرال‌های مردمی، سربازها و ژنرال‌های مردمی در واقع روسیه بودن. اون چیزی که از برداشتی که ما به قول مرحوم نوذری، اون چیزی که فیلم میگه درسته، عرض بکنم که اون چیزی که ما میدیدیم. ولی خب کشورهای مختلفی که انقلابهایی که شکل میگرفت طبیعتا میخواستن از این ابزار استفاده بکنن، گاه هم فیلم های کوتاهی هم ساخته شده، گاه هم فیلم های بلندی هم با انگیزه های مختلفی ساخته شده و تا عرض بکنم که بگیم که دهه‌ای که پر آشوب و بلا بود، دهه‌ای که در واقع جنگ جهانی اول و دوم در واقع که شکل گرفت، این تعریف خاص خودش رو داره فیلم هاشون، سینما هاشون. منتها با اومدن در واقع با تهاجم آمریکا در واقع به ویتنام، اگرچه قبلا هم به شیلی همین تهاجم رو داشته و همچنین جاهای مختلف، عرض بکنم که تعبیر سینمای مقاومت شکل گرفت در مقابل سینمای آمریکا، چون سینمای آمریکا خود به خود ابتدا به ساکن با مقاومت خودشون شروع شد ولی بعدها خودشون شدن به نیروی مهاجم و تهاجم به کسایی که در مقابلشون ایستادگی میکردن.
درست.
و این ایستادگی طبیعتاً در کشورهای مختلفی مثلا بگیم الجزایر یا لیبی و سینمای آمریکای لاتین بروز و ظهور خودش رو با نشانه ها و نمادهایی نشان داد و در خصوص و این به اوج خودش رسید و طبیعتاً در داخل خودشون هم خب خیلی از این سازها مقاومت میکردن، فیلم های خوبی هم ساخته شده بر علیه در واقع این نیروی مهاجم و تهاجمگر که حالا فرقی نمی کنه چه آمریکا باشه، چه انگلیس باشه، چه اسرائیل باشه، چه در واقع کشورهای دیگه، طبیعتاً اینها پشتوانه در واقع در عقب اندیشهشون، در پشت اندیشهشون همواره عرض بکنم که به اون وحدتی که خودشون برای از بین بردن چراغ حقیقت افروخته بودند شکل می‌گرفت.
درست.
به خاطر همینم ما می‌بینیم که در دفاع مقدس ایران در سال 59 با توجه به مردمی بودن این در واقع حرکت، خب به نوعی این عرض بکنم که با توجه به امکانات بسیار خوبی که یک کشور در اختیار این مجموعه قرار میداد، میبینیم که فیلم های بسیار بسیار خوب و ارزشمندی در این نوع سینما ساخته شده که ابتدا به صورت مستند که بیشترین در واقع بار این مسئولیت رو دوش جوانها و نوجوانانی بود که علاقمند به سینما بودن، علاقمند به دوربین بودن، هر کسی در جای خودش توسط گردانهای مختلف لشکرها و تیپهای مختلف جنگ به وسیله چه دوربین عکاسی عکس، چه به وسیله دوربین های آماتور 8 میلیمتری و گاهن 16 میلیمتری و بتاماکس و VHS فیلم برداری شد و عرض بکنم که یک دنیای وسیعی رو به وجود آورد که ما میتونیم بگیم که الان یکی از مهمترین ژانرهای سینمای ایران در بعد از انقلاب سینمای دفاع مقدس بوده که در یک دوری در دهه 60 و بالاخص در دهه 70 ارزش زیادی برای جامعه ما ایجاد کرده بود و مسئولین عرض کنم توجه کافی و وافی به این موضوع داشتند.
بله.
و باید قدردان زحماتشون بود، ولی در دهه 80 و 90 تقریبا چراغ به سوسو کردن افتاد و عملا ساختن خود این فیلم ها خودش عرض بکنم که یک ظلم مضاعفی شد بر سازندگان این فیلم ها و عرض بکنم که به نوعی سختی هایی که این کار دیگه داره واقعیتش شاید بیشتر از شب عملیات ها فشار و استرس بسیار زیادی رو بر سازندگان و دستندرکاران این کارها داشت و به خاطر همین عرض بکنم که چه در زمینه حالا خود بگیم هنرهای تصویری، چه سینما، چه تئاتر، چه در آینده حالا شاید مثلا ما بگیم که فرم تئاتر و فرم سینما با اومدن هوش مصنوعی خب تغییر پیدا خواهد کرد و همانطوری که سینما به عنوان جمع هفت هنر هست و با توجه به خلاقیت هایی که در طول دهه شکلگیری این داشته به عنوان یک ابزار فوق‌العاده زیبا و فوق‌العاده توانمند خودش رو وقف داد با سرعت تکنولوژی و با سرعت نوآوری ها و تونست همون راندمان خودش رو حفظ بکنه و الان هم همین جوری هست و همین الانش هم که خیلی ها فکر میکنن که دیگر سینما به دلیل تکنولوژی های جدیدی که به وجود اومده از بین رفته، نه چنین نیست، سینما تغییر شکل میده و همونطوری که زمانی که رقیب قدرتمندی به نام تلویزیون پیدا کرد اومد به وسیله صدا خودش رو متمایز کرد و وقتی که صدا هم این امکان رو به وجود آورد که بتونه در واقع تجاری سازی بشه و با عامه مردم ارتباط برقرار بکنه، با تکنولوژی های مختلف مثل ویدئو، بعد در واقع با ماهواره، با اینترنت، بعد در واقع سیدی، دیویدی و همه اینها مرکز اصلیشون و اون شالودو اصل و اساسشون عرض بکنم که اون اساسشون در واقع استفاده از تکنیک سینما، درام، دراماتیک بودن و عرض بکنم که به نوعی خودش رو اثبات کرد و به خاطر همین الان محبوبه نور گمنان در واقع آینده سینما که مطرح هست. خب شاید خیلی از عزیزان در واقع ممکنه مخاطبین کمتر در واقع به این قضیه توجه داشته باشن، اینا واقعیتش نور همه چیز را با خود خواهد برد و هم با خودش در واقع هماوا خواهد کرد، ولی باز شاکله اصلی نور هم با سینما خواهد بود، یعنی درام، قصه، داستان، قهرمان، ضد قهرمان، کشش و مخاطب، همون چیزی که در سینمای الان هم ما میتونیم ببینیم. و اگر بخوام به تاریخ چشم بکنم در بلخص در رابطه با سینمای ایران، اول با تئاترها شروع شد، چون عرصه فیلم یک کمی ناشناخته تر بود، نمایش یک کمی راحت تر بود، بچه ها در واقع در استانها و شهرهای مختلف عرض بکنم با کار تئاتر شروع کردن، جمع شدن و عرض بکنم که رفته رفته در واقع همین گروه ها شکل گرفت. با آغاز در واقع جنگ و دفاع مقدس عرض بکنم که همین بچه ها وارد عرصه شدن و به عنوان تک نیروهای بی ساز و برگ با هر اون چیزی که به دستشون رسید عرض بکنم که آثاری رو تهیه کردن و چه زیبا که بسیار این آثار به عنوان مواد خام در واقع برنامه های تلویزیونی، برنامه های در واقع جاهای مختلف و بسیاری از این فیلم ها هنوز ارائه نشده، چون بسیاری از این عزیزان خب این فیلم ها رو گاه هم با خودشون بردن و برای خودشون حفظ کردن و امیدوار هستم که انقدر توجه بشه که با توجه به این که رسانه رادیو میتونه هم عام‌تر و هم عرض بکنم که اطلاع رسانی قوی تری میتونه داشته باشه، با توجه به این که در اکثر استانها، در اکثر شهرها و روستاها کسایی که در اون دوران دفاع مقدس رو طی کردن عرض بکنم که بیشتر حالا شاید خاطره بازی میکنن با این در واقع مسائل جنگ یا عشق بازی میکنن با جنگ، عرض بکنم که میتونه پای ثابت این برنامه ها و طبیعتا عرض بکنم که کمک به راندمان ثبت و ضبط و خاطرات جنگ و برای بهره‌گیری و تجربه بیشتر که این اتفاق بیفته.
خیلی خوب، خیلی تاریخ خیلی خوبی، تاریخ خیلی خوبی رو از شکل‌گیری سینمای مقاومت و سینمای جنگ فرمودید، تاریخ رو از ابتدا شروع کردید، از آغاز در واقع قرن بیستم تا رسید به امروز که در واقع ما در اواسط یا بگیم در نیمه اول قرن دوم، قرن بیست و یکم هستیم. بله، این تاریخ رو پیگیری کردید، خیلی خوب بود. و این که در واقع این لغزش پیدا کرد توی سینمای ایران و سینمای مقاومت در ایران و سینمای دفاع مقدس، این هم خیلی خوب بود و خیلی اطلاعات مفیدی رو هم بیان کردید. حالا اگر اینجا یه سوالی فقط ما داشته باشیم که خیلی کوتاه یه مقایسه، البته فرمودید ولی میخوام یه خونه مشخصه، یه در واقع تفاوت سینمای دفاع مقدس با سینمای مقاومت رو در چی میبینید؟
سینمای دفاع مقدس طبیعتاً به شکلی از سینمایی گفته میشه که درش روش میتونیم بگیم به سازوکار تسهیلاتی و عرض بکنم که جنگی در واقع